نشانه یه چیزی در قلب نکرده که ما به این مسیر بریم. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و این که به خدا چیزی رو نسبت بدین که نمیدونید. خدا اینا رو حرام کرده. حالا ما چند از این کار رو انجام میدیم یا مرد گناهان میشیم؟ اتفاقا حقیقت دین اگر دعوت به راستی باشه، دعوت مروت باشه، دعوت به جوانمردی، دعوت به مغفرت، دعوت به رحمت باشه، چه اشکالی داره؟ حالا دی از این مسیر سوء استفاده میکنن، دلیل بر این نمیشه که ما اون حقیقت رو ندیده بگیریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید وزیر اقتصاد بر نقش مهم سازمان امور مالیاتی در دوره انتقال از بودجه نفتی. دژپسند مبارزه با فرار مالیاتی را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر لزوم تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو. جهانگیری از وزیر صنعت خواست کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت و افزایش تولید دنبال کند.
روزنی تلفنی رؤسای جمهور ایران و ترکیه آقای روحانی گسترش همکاری‌ها را خواستار شد. اردوغان هرگز تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را نمی‌پذیرد.
و گاف نجومی رئیس جمهور آمریکا و تمسخر او در شبکه‌های مجازی. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها پر اضطراب‌ترین مردم جهان هستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود پروردگار بر پیام آور مهر و رحمت حضرت محمد و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات شما به خیر و نیکی. من انتظاری هستم به اتفاق همکارانم خانم خرمیا و آقای حیدری امشب در خدمت شماییم تا مشروع مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را تا به این ساعت از بخش خبری شامگاهی رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دوره انتقال از بودجه مبتنی بر نفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت ما در دوره انتقال از بودجه نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای سالم هستیم. در این دوره سازمان امور مالیاتی وظیفه مهمی دارد و باید به عنوان اهرم این انتقال عمل کند. فرهاد دژپسند که در حاشیه مراسم معارفه و تودیع رؤسای جدید و قدیم سازمان امور مالیاتی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنین از تحقق 109 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته خبر داد و افزود البته بالا بردن درآمدهای مالیاتی نباید به هر در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی نباید مؤدیان حساب و خوش عمل کرد با افزایش مالیات تحت فشار قرار گیرند. وزیر اقتصاد مبارزه با فرار مالیاتی را هم از اولویت‌های این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی دانست و افزود
ما نظام مالیاتی رو باید از سنتی تغییر بدیم. در این هم نباید مکانیزه کردن نظام مالیاتی قانع بشیم. باید بریم به سمت الکترونیک کردن و هوشمندسازی نظام مالیاتی. در بحث مالیات یک جزء دیگه‌ای که باید بحثش درآمد مالیاتی داشته باشیم، پرهیز از اعمال فشار به مؤدیان خوش‌حساب و خوش‌رفتار. ما باید بریم به این سمت که فرایان مالیاتی رو تو تور بندازیم. بریم کسانی که اشتراب می‌کنن از مالیات، اونا رو شناسایی بکنیم. اینا رو تو تور بزنیم با روش‌های منطقی در واقع بیایم درآمد مالیاتی افزایش بدیم. باید پایه‌های مالیاتی رو تغییر بدیم، افزایش بدیم. ما بحث در واقع مالیات بر عایدی درآمد یکی از بحث‌های مهمی هستش که در آستانه نهایی‌سازی لایحه هستیم که در آینده نزدیک بر دولت ارسال می‌کنیم. بحث مالیات بر درآمد فعالیت اختلاسا، بخش فعال کسانی هستن که واقعا فعالیت اقتصادی ندارن، بیمارگونه در واقع با کوچ بخشی از نقدینگی اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنن. اینا رو ما باید قواعد تعریف بکنیم که اینا رو با ابزار مالیات به بهبود اصلاح فعالیت اقتصادی در واقع ادامه بکنیم. و در واقع با این اولویتی که ما تعریف کردیم، من معتقدم که انشالله میشه رفت به این سمت که بتونیم در جنگ اقتصادی با جایگزینی درآمدهای نفتی به جای درآمد مالیاتی یک گام بزرگ برای موفقیت برداریم انشالله.
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی نیز در مراسم معارفه خود با تاکید بر عادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت باید کاهش درآمدهای نفتی را به فرصت بزرگی تبدیل کرد و برای این کار به همراهی تمام دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی نیاز است. امید پارسا همچنین وعده داد موضوع مالیاتی را هر قیمت پی می‌گیرد.
مطمئن باشید که من این موضوع رو چون تصمیم و اولویت استراتژیک نظامه به قوی ترین شکل ممکن و همه ابزارهایی که دولت در اختیار داره و دو قوه دیگه در اختیار داره نیاز باشه حتی خدمت مقام معظم رهبری بریم و کسانی که عملکرد شایسته و مناسب ندارند توی نظام کشور اینا رو به هر حال معرفی کنیم. من این کار خواهم کرد بدون تردید و بدون هیچ ملاحظه و سانسوری، چه به رسانه‌ها اعلام می‌کنم چه از طریق دستگاه نظارتی با قوت تمام دنبال می‌کنم.
رئیس کل سابق سازمان مالیاتی هم در این مراسم با اشاره به تحقق بیش از 95% درآمد مالیاتی در سالهای گذشته گفت پیش افتادن درآمدهای مالیاتی از نفت یک دستاورد بزرگ است. سید کامل تقوی نژاد افزود همکنون 100% اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی شده است.
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار تأکید کرد. آقای جهانگیری در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت‌های محصولات ایران خودرو و سایپا از وزیر صنعت معدن و تجارت خواست کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. معاون اول رئیس جمهور همچنین وزیر صنعت معدن و تجارت را موظف کرد ضمن پیگیری موضوع پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.
افزایش 1,300,000 تنی تولید کشور. این خبر را مجری طرح گندم اعلام کرد و گفت امسال 6 میلیون هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است و پیش بینی می شود 14,500,000 تن گندم برداشت شود که 1,300,000 تن بیشتر از پارسال است. اسماعیل اسفندیاری پور همچنین از پرداخت 3,000 میلیارد تومان به کشاورزان گندم کار خبر داد و افزود
نزدیک به 6 میلیون هکتار کلن مجموع گندم آبی و دیم کشوره که حدود 2 میلیون هکتار گندم آبی و 4 میلیون هکتار گندم دیم. پیش بینی تولید امسال انشالله ما به 14.5 میلیون تن علارغم سیل ها و خسارات هایی که داشتیم در شرط فعل برآورد میکنیم که این تولید گندم داشته باشیم. اگر سیل اتفاق نمیافتاد مطمئنا تولید ما از 15 میلیون تن حتما بیشتر میشد. برای سال چهارم هم نیاز کشور در داخل کشور تامینه.
25% زمین‌های کشاورزی کشور با اعتبارات دولتی به سامانه‌های نوین یاری مجهز شده است. رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت
8 میلیون هکتار اراضی آبی کشور هست، بالغ بر 2,100,000 هکتار. با اعتبارات دولتی سیستم های نوین آبیاری انجام شده. یک مقداری هم بحث خود اجرایی هست که توسط خود کشاورزان بدون استفاده کمک های دولتی انجام.
پس اون چشم اندازی که شما تعریف کردید، ما تا کی به عدد 50% برسیم؟
حد اکثر ظرف 5 سالی کار به شرط تامین اعتباری کار انجام بشه.
مرحله اجرایی طرح بسیج به کنترل فشار خون از دیروز آغاز شده است. همکنون 15 میلیون بیمار مبتلا به پرفشاری خون در کشور وجود دارد که حداقل 40% آنان از بیماری خود خبر ندارند. دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت در این طرح 40 میلیون نفر از افراد بالای 30 سال زیر پوشش رایگان سنجش فشار خون قرار می گیرند.
مرحله دوم که مرحله عملیاتی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون هست شروع شده. خوشبختانه استقبال خوبی از طرف مردم عزیز دیدیم. ما 40 میلیون نفر جمعیت بالای 30 سال رو تحت پوشش قرار خواهیم داد به شکل رایگان. تمام ارجاعات اینها رایگان خواهد بود و در پرونده الکترونیک سلامت اونها ثبت خواهد شد و انشالله ما بتونیم در پایان این دوره همونجور که هدفمون بود حداقل 2 میلیون موارد جدید فشار خون رو تشخیص بدیم و تحت درمان قرار بدیم.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت رئیس جمهوری هنوز حکمی برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش صادر نکرده است. پرویز اسماعیلی افزود گزینه‌های متعددی در فرایند بررسی قرار دارند ولی تا این لحظه حکمی برای سرپرستی این وزارتخانه صادر نشده است. وی از رسانه‌ها خواست به ویژه در موقعیت فعلی که با حساسیت‌های پایان سال تحصیلی همراه است از گمانه‌زنی در این زمینه بپرهیزند.
در ششمین جلسه دادگاه پرونده بانک سرمایه آخرین دفاعیات متهم هادی رضوی عکس شده. این پرونده 30 متهم دیگر هم دارد. هادی رضوی از 211 میلیون از شبکه بانکی که تسهیلات گرفته 107 میلیارد تومان آن مربوط به بانک سرمایه است. اتهام او شرکت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات نامشروع است. دادستان پرونده در دادگاه گفت هادی رضوی برای دریافت تسهیلات ملکی را به بانک معرفی کرده که 11 نفر از کارشناسان رسمی ارزش آن را کمتر از 30 میلیارد تومان ارزیابی کردند. قهرمانی با اشاره به اینکه متهم هادی رضوی یک مورد کار بازرگانی نکرده و اهلیتش مورد تردید است گفت با ردیابی و بررسی فاکتورها مشخص شد پولهای دریافت شده را وارد کار صرافی و ملک و بخشی را هم به حساب منشی خود واریز کرده است. طبق مستندات دادستان، هادی رضوی همچنین بیش از 27 میلیارد تومان گوشت از شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و در بازار فروخته بدون اینکه حتی مبلغ چک آن را بپردازد. دادستان قهرمانی همچنین به همکاری بعضی از عناصر دادسرای قضایی با رضوی اشاره کرد و گفت متهم به علت ارتباطات گسترده‌اش اطلاعات پرونده را مخفیانه دریافت می‌کرده است. متهم هادی رضوی هم در پاسخ به اتهامات مطرح شده گفت هر کسی می‌تواند از شرکت پشتیبانی امور دام گوش دریافت کند. او در پاسخ به این اتهام که با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده است گفت از سال 84 ماشینم BMW سری 7 بوده است و در سال 90 پورشه داشتم که اسناد آن مزد. آپارتمان های الهیه در رهن خود بانک سرموده است و از 78 هزار متر زمین 780 متر مشاع آن برای بنده است. وی افسود من ملک را در وثیقه بانک گذاشتم و فرار نکردم. سایر متهمان وثیقه ندادند و بعضن رفتند. متهم رضوی افسود میگوید در سریال شهرزاد پولشویی شده است اما 8.5 میلیارد تومان بابت آن طلب دارم که از این موضوع سر باز زدند و آن را ندادند. او خاطر نشان کرد قرارداد شهرزاد مربوط به سال 91 است و 80 میلیارد تومان منهای 22 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که 8 میلیارد آن را بابت شهر دادم. دادگاه پرونده بانک سرمایه برای رسیدگی به اتهام 29 مدیر وقت این بانک و هادی رضوی و دلاویز که تسهیلات گرفته اند از 24 اردیبهشت آغاز شده است. بیان عکس آخرین دفاعیات متهم رضوی، قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به پرونده را به سه شنبه موکول کرد.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر گسترش همکاری‌های ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند. آقای روحانی در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان با وی ضمن تبریک عید سعید فطر به دولت و ملت ترکیه گفت گسترش روابط و همکاری‌های ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند و تأثیرگذار در جهان اسلام در توسعه ثبات و امنیت منطقه حائز اهمیت است. رئیس جمهور با اشاره به اراده تهران برای همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و استفاده از پول ملی دو کشور بر ضرورت توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه و تقویت امنیت در مرزهای مشترک دو کشور نیز تأکید کرد. آقای روحانی با ابراز تأسف از ادامه خونریزی‌ها و کشتار مردم در مناطقی همچون سودان، لیبی، یمن و افغانستان گفت ایران و ترکیه در کنار یکدیگر و با همکاری سایر کشورهای برادر و دوست خود می‌توانند به این روند تأسف‌آور و خطرناک خاتمه داده و مسائل و مشکلات منطقه و جهان اسلام را به خوبی حل و فصل کنند. رجب طیب اردوغان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک عید سعید فطر به دولت و ملت ایران گفت ایران و ترکیه دو کشور دوست و برادر در منطقه هستند و توسعه روابط و همکاری‌های ما به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر ضرورت تلاش برای گسترش مناسبات و همکاری‌های همه جانبه تهران آنکارا در بخش‌های مختلف به ویژه تجاری و اقتصادی و استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری دو جانبه تأکید کرد. آقای اردوغان با یک جانبه و ظالمانه دانستن تحریم های آمریکا ضد ملت ایران گفت هرگز این تحریم های ظالمانه را نمیپذیریم و از این رو به دنبال افزایش دوستی ها و همکاری خود با ایران هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوش بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. سید عباس موسوی اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایران را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی و در ادامه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران دانست. وی افزود سیاست فشار حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده است که بارها رؤسای جمهور پیشین آن کشور آن را امتحان کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای برخی مقامات آمریکای مذاکره با ایران را فریبکارانه، غیر واقعی و صرفاً برای جلب توجه افکار عمومی دانست و افزود این اقدام ایالات متحده مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین الملل و نیز تعهدات بین المللی این رشته و موجبات مسئولیت بین المللی آن را فراهم خواهد آورد.
گاف نجومی ترامپ و تمسخر او از سوی کارون شبکه‌های مجازی. رئیس جمهور آمریکا با انتشار مطلبی در فضای مجازی با انتقاد از عملکرد سازمان فضایی این کشور ناسا ماه را جزو مریخ قلمداد کرد و نوشت به دلیل مبالغ زیادی که آمریکا خرج می‌کند ناسا نباید درباره سفر به کره ماه صحبت کند. این کار 9 سال قبل انجام شده است. عده کاربران ترامپ را به باد تمسخر گرفته و زیر مطلب وی نوشتند او ماه را بخشی از مریخ می‌داند. اما بر اساس نظرسنجی‌ها آمریکایی‌ها از پر اضطراب‌ترین مردم جهان هستند. کارشناسان و درمانگران اجتماعی معتقدند سیاست‌های تنش‌زای دولت مردان آمریکایی تأثیر بسزایی در این اضطراب‌ها دارد. آنها می‌گویند در کاخ سفید هم اضطراب حاکم است.
نصب کیسه های برای مشت زنی در خیابان های نیویورک، راهکاری جالب برای مهار خشم و استراب. نصب اینها بعد از انتشار نظرسنجی صورت گرفت که امریکایی ها را از پر استراب ترین مردمان جهان می خواند. برخی روانشناسان منتقد ترامپ هم سریع همه کاسه کوزه ها را بر سر او شکستند. درمانگران امری میگویند از روزی که ترامپ بر سر کار آمده برخی مردم به نوعی آرزه تشویش و نگرانی مبتلا شدند که از شرایط سیاسی نشأت میگیرند. سهم موافقان ترامپ هم جالب است. بسیاری از آنها احساس میکنند به واسطه ی حمایت از سیاستهای رئیس جمهور امریکا از سوی خانواده و دوستان خود طرد شدند و گفتگوهای پرتنشی با نزدیکانشان داشتند. تاریان فیویک استاد دانشگاه در نیویورک:
فکر نمیکنم کسانی که او را روی کار آوردن حاضر شوند اینقدر جلو بروند.
اخراجی های ترامپ مثل مدیر ارتباطاتش میگوید در کاخ سفید هم شرایط جالبی نیست.
ترس در کاخ سفید حاکم شده. آدم ها جرئت ندارن حتی با هم حرف بزنن. خیلی ها میخوان بروند.
مذاکره با کره شمالی که به بنبست خورده. جنگ اقتصادی با چین آنچنان بر سر افزایش تعرفه ها گسترده شده که دبیر کل سازمان ملل میگوید جنگ سرد در جهان راه افتاده است. پوتین فاش میگوید به دنبال تجدید نظر در نقش دلار است تا امریکا دیگر نتواند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کند. دشواری های کودتا علیه مادورو در ونزوئلا رئیس جمهور را از اطرافیانش دلخور و ناراضی کرده. در این میان سیپلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم که مدام میگوید میخواهد روزی را ببیند که ترامپ به زندان افتاده.
حالا خطاهای توی ترامپ شیب تندتری پیدا کرده. منبع استراب خود دچار استراب انتخابات پیش روست. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سیومین شنبه تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برگزار شد.
برپایی سیومین شنبه اعتراضات از کنار استاد دو فرانس، ورزشگاهی در حومه پاریس که جام جهانی فوتبال بانوان از شب گذشته در آن آغاز شده.
امروز برای اولین بار به حومه پاریس اومدیم، چون در این ورزشگاه دارن با پولهایی که ما به عنوان مالیات پرداخت کردیم رقابت‌های جهانی فوتبال رو برگزار میکنن.
اما قرار اصلی مهم هفته شهرهای مونپلیه و روان در جنوب و شمال فرانسه بود. هزاران نفر در این شهرها نسبت به سیاست‌های دولت مکرون به خیابان‌ها آمدند. پلیس بار دیگر با گاز اشک‌آور و باتون و فلش‌بال از آنان پذیرایی کرد.
ما تظاهر کردیم چون در فرانسه فساد زیادی وجود داره. فرانسه داره توسط امانوئل مکرون به سرمایه‌دارا و صاحبان شرکت‌های چند ملیتی به فروش میرسه.
ما این جنبش رو رها نمی کنیم، هر چند با سیاست مشت آهنین به قل و غم ما بپردازن. اگه بگیم اینجا دموکراسی برقراره، اشتباه محض کردیم. امروز دیگه خبری از دموکراسی و آزادی در نیست.
نانت، بوردو، استراسبورگ، لیون، لیل، تولوز و مارسینیز کانونهای اعتراضات در 204مین روز فعالیت جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه بود.
امروز همه کشور فرانسه شاهد برگزاری تظاهراته، نه فقط پاریس. به خاطر تعطیلی روز دوشنبه طبیعیه که تعدادمون در پاریس کمتر باشه، چون خیلی ها به شهرستان رفتن و اونجا تظاهرات میکنن.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه این روزها در کنار برپایی تظاهرات‌ها اقدام به فعالیت‌های فرهنگی نیز می‌کنند تا آنچه در این 30 هفته به آنها گذشته، از جمله یاد 10 کشته و حدود 14,000 زخمی یا بازداشتیشان به فراموشی سپرده نشوند.
در حالی که دولت فرانسه و شخص آقای مکرون از معترضان خواستند که به خانه هایشان بازگردند، برپایی 30مین هفته اعتراضات در فرانسه نشان داد که هیچ یک از دو طرف از مواضع خود عقب نشینی نمی کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
یکی از دو زن مسلمان نماینده کنگره آمریکا که به مرگ تهدید شده است، با زیر سوال بردن عملکرد FBI گفت چرا آمریکا افرادی را که مسلمانان را به خاطر دین و مذهبشان تهدید می کنند و می گویند مسلمان خوب مسلمان مرده است تروریست نمی داند. رشید طلیب در جلسه استماع کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا در حالی که متن نامه تهدیدآمیزی را که برایش ارسال شده بود قرائت می کرد، اشک می‌ریخت.
رشید طلیب نماینده مسلمان کنگره آمریکا خطاب به مک گاریتی معاون ضد تروریسم اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI گفت چرا وقتی مسلمانان به خاطر اعتقاداتشان تهدید می‌شوند مشمول قانون تروریسم داخلی قرار نمی‌گیرند. این وکیل سیاستمدار و نماینده ایالت میشیگان سپس نامه را قرائت کرد.
می‌خوام برای شما یک مثال بیارم. حدودش ما از آغاز به کار من در مجلس نمایندگان میگذره. ببینید که چه نامه‌ای دریافت کردم. متن نامه قابل توجه خانم‌های نماینده مجلس الکساندریا کورتز و چفی پوش‌ها رشید طلیب و ایلهان عمر. وقتی شنیدم که حدود 49 مسلمان در نیوزلند کشته شدند و شماره زیادی
Many more were wounded in New Zealand. This is a great start.
شمار زیادی از آنها هم زخمی شدن. خیلی خوشحال شدم. این شروع بزرگیه که دعا میکنم در آمریکای کهن هم ادامه پیدا کنه. مسلمان خوب فقط یک مسلمان مرده است.
رونوشت این نامه تهدیدآمیز به وزارت دادگستری، دونالد ترامپ، وزارت امنیت داخلی و چند اداره فدرال دیگر آمریکا هم ارسال شده است. پیش از این هم نامه‌های تهدیدآمیز دیگری در آمریکا منتشر شده بود. وقتی مک گاریتی در پاسخ به نماینده مسلمان کنگره آمریکا ابراز همدردی کرد و گفت با این نامه هم مثل نامه‌های تهدیدآمیز دیگر برخورد می‌کنیم، رشید طلیب یادآوری کرد تهدید مسلمانان به رویه تبدیل شده و باید عملاً با تهدید کنندگان برخورد و آنان را بازداشت کرد، همانطور که سیاه‌پوستان هم تهدید می‌شوند. 5 ماه قبل هم یکی از کمیسرهای شهر فلوریدا گفته بود رشید طلیب نماینده مسلمان کنگره آمریکا خطرناک است و ممکن است کاخ سفید را منفجر کند.
از سراسر گیتی
اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان بعد ورود به دبستان از امروز در بیش از 2200 پایگاه سراسر کشور آغاز شد.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت طرح خرید ملخ‌های مهاجم یک طرح ملی نیست و فقط در استان هرمزگان اجرایی شده است.
رئیس ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت با اضافه شدن 13 دستگاه خودروی جدید سمپاش، مبارزه با ملخ مهاجم در سیستان و بلوچستان شدت می‌گیرد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت خسارت بخش کشاورزی مناطق سیل زده تا یک ماه آینده پرداخت می شود.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت تمام اتوبوس و مینیبوس های جدید به سامانه گرمایشی و سرمایشی مجهز هستند.
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از اعمال افزایش متوسط 22% قیمت بلیت قطار از فردا یک شنبه خبر داد.
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت از تدوین شناسنامه خدمت برای بیماران MS در کشور خبر داد.
22 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دارو و آزمایشگاه ایران هلث از فردا در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار می کند. همچنین 8 نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2019 از فردا در نمایشگاه بین المللی تهران با شعار زیست بوم، نوآوری و فناوری زیر یک سقف برگزار می شود.
سرپرست استاندار گلستان گفت تا 10 آینده آب باقی مانده از زمین های کشاورزی یا تبخیر می شود و یا با پمپ به کانال ها و مسیل ها هدایت می شود.
دستگاه قضایی سعودی برای کودک 10 تقاضای اجرای حکم اعدام کرد. جرم این کودک دوچرخه سواری در تظاهرات مسالمت آمیز اعلام شده است.
در پی برخی اقدام سفیر مصطفی انگلیس لب به اعتراف گشودند و برخی نیز برای مواد مخدر عذرخواهی کردند.
بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی ها در چین، شهروندان این کشور به طور میانگین روزانه بیشتر از 3 از تلفن همراه استفاده می کنند.
و شبکه خبری فرانس 24 در روز جهانی اقیانوسا گزارش داد سالانه 100,000 جانور دریایی به علت زباله های پلاستیکی رها شده در آب اقیانوس ها تلف می شوند.
به نام خدا و سلام. در ادامه بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌های فوتبال جهان در توکیو امروز تیم ایران 3-1 تیم ملی آرژانتین را شکست داد و در رده سوم جدول مسابقات باقی ماند. تیم ایران ستای اول، سوم و چهارم آرژانتین را شکست و نتیجه ست دوم را به حریف واگذار کرد. در این مسابقه امیر غفور کسب 26 امتیاز برترین بازیکن میدان لقب گرفت و لیما ستاره تیم آرژانتین با 18 امتیاز بهترین بازیکن آرژانتین شد. ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از بازی امروز گفت یک بازی بزرگ و سخت برابر آرژانتین داشتیم و توانستیم شخصیت نشان دهیم، اما این برد برای ما گران تمام شد چون سید محمد موسوی و جواد معنوی نژاد مصدوم شدند. در دیگر دیدار این گروه برزیل در 3-3 پیاپی ژاپن میزبان مسابقات حریف فردای تیم ایران را شکست داد. در جدول مسابقات لیگ ملت‌های والیبال فرانسه با 5 و 15 امتیاز صدرنشین است. برزیل و ایران با 13 امتیاز دوم و سومند و تیم 12 امتیازی کانادا و ایتالیا در رده‌های بعدی ایستادند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز برای بازی دوستانه با کره جنوبی وارد سئول شدند و ساعت 14 فردا نخستین تمرین خود را در این شهر برگزار خواهند کرد. در این سفر سردار آزمون، سید مجید حسینی و پیام نیازمند تیم ملی را همراهی نکردند. تیم ملی ایران ساعت 15:30 روز سه‌شنبه در دومین دیدار دوستانه خود با سرمربی مارک ویلموتس برابر کره جنوبی سفارایی خواهد کرد. تیم فوتبال تراکتورسازی با 4 خرید وارد بازار نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران شد. رشید مظاهری دروازه‌بان سابق زباهن، محمد رضا خانزاده مدافع فصل گذشته الاهلی قطر، سعید مهری هافبک فصل پیش ماشینسازی و مهدی تیکتری بازیساز سابق مس کرمان خریدهای جدید تیم تبریزی بودند که با قراردادهای 4 به عضویت تراکتورسازی درآمدند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با 2 طلا، 4 نقره و 9 برنز برای 4 سال متوالی بر سکوی نخست رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ایستاد و تیم‌های آمریکا و ژاپن 2 و 3 شدند. در روز پایانی این رقابت‌ها در فیجی امروز در دسته فوق سنگین علی داوودی با 3 طلا، نقره و برنز به کار خود داد و علیرضا یوسفی دیگر نماینده کشورمان ضمن جابجایی چند رکورد در رده سنی نوجوانان موفق به کسب 2 نقره و برنز جوانان جهان شد. و در ادامه 4 مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراتبان در شانگهای چین، صالح عبازری و سجاد گنجزاده به فینال وزن مثبت 84 کیلوگرم راه یافتند تا مدال طلا و نقره کشورمان در این وزن